قرار که من برنامه یه یک وعده غذای گرم خدمت شما باشم که حالا فکر کردیم ما سه تا برنامه داریم، سه تا برنامه یه حمایت تربیت، حالا یه اشاره یه سه تا که شاید بیدیم دست ما بیاد که به چه شکلی. خب همطور که آقای دکتر گفتن شاید این برنامه مثلا به چش بیاد که ما حالا یه غذایی به یه نفر دادیم خورد و حالا سیر شد، اما از نظر توسعه و از نظر سلامتی این خیلی مفهوم پیدا میکنه که من حالا با عدد رقم خدمت شما میگم. ضمن اینکه همونطور که آقای دکتر گفتن اگه یادتون باشه ما چند سال اومدیم اینجا و جلب حمایت کردیم برای مکمل های آهن و اسید فولیک دخترم، چون من میدونم که خیلی یاد بودم تو جلسات قبل و به حمدلله این کمکی که شد و این که ما تونستیم این قرصا رو رایگان تو مدارس توزیع بکنیم، الان آمار کم خونیه دختران مدرسه‌ایه ما 30% کاهش پیدا کرده. یعنی این کاهش که من خدمت شما میگم نه این که شفاهی باشه، با آزمایش خونی که انجام شد نتیجه داد که این دادن قرص ساده که من یادم، یعنی همه فکر میکردیم که مثلا 12 قرص بخواییم بدیم به یه دختر تو طول سال تحصیلی بخوره چه فایده ای داره، ولی این باعث شده که الان 30% کم خونیه یه جمعیت خیلی زیادی کم بشه که خب این خودتون میدونید چه نقش مهمی در سلامتی جامعه داره، چه نقش مهمی در توسعه جامعه داره. و الان این سه تا برنامه که ما داریم، خب برنامه یه که هدف داره و ما داریم انجام میدیم و ببینیم که حالا به چه شکلی این کار داره میشه. من از خدمت آقای ناجی هم خواهش کردم که تشریف بیارن معاون اجتماعی بهزیستی که حالا هر جا شو این برنامه در اصل متولدش بهزیستی هستن ما هم کاری میکنیم که هر جا لازم دیدن باید یه توضیحی بدن خدمت ایشون هم هست. خب یه طرف امنیت غذایی داریم که دسترسی همه افراد به غذای سالم و کافی در همه اوقات برای زندگی سالم و فعاله که ما رو اون کلمات که دقت بکنیم تقریبا میتونه بگیم که امنیت غذای مکامه نیست، هم دسترسی مهمه، هم غذا سالم و کافی باشه، هم در همه اوقات باشه، یه زندگی سالم و فعال رو تأمین میکنه. اگه فرایند امنیت غذایی رو بخواییم ببینیم چند تا چیز مهم درش نقش داره که درآمد مهمه، ولی از درآمد مهمتر اون سهمی از درآمد که صرف غذا میشه مهمه. مشخصا خانواده ای که سطح درآمدش بیاد پایین اولین چیزی که کم میکنه دو غذا را کم میکنه، چون غذا پیدا نیست ولی بقیه مسائل زندگی مشخصه. سهم درآمد برای غذا دسترسی به غذا هست. خوب ببینید در آمد یه سری مناطق دارید دسترسی مثلا به میوه سبزی کمه، دسترسی به آبزیان کمه. سفره خانوار رو این دو تا چیز تعیین میکنه و بعد اینکه حالا اون فرد خودش چقدر آگاهی داشته باشه که کدوم غذا رو انتخاب بکنه. ممکنه با دسترسی داشته باشیم، پولم داشته باشیم، ولی غذای سالم رو انتخاب نکنیم. و حالا اگر که همه اینا درست باشه مهم اینه که اون بیماری وجود نداشته باشه، چون بالاخره فردی که بیمار باشه حتی اگه غذا و همه چی هم باشه درست هم انتخاب بکنه یه سری غذا رو نمیتونه استفاده بکنه. در تمام این چرخه دانش تغذیه، تحصیلات، باورها و اعتقادات و روش‌های پخت و تهیه مؤثره که الان وقت نیست که ما همه اینا رو بخوایم توضیح بدیم، ولی مطمئناً یکی از اشتباهاتی که ما داریم که حالا اون مواد غذایی هم که در دسترسمونه و استفاده می‌کنیم روش‌های پخت و تهیه اونه که اینا دوچاره مشکله و ضمن اینکه ما حدود 30% مواد غذایی مضایعاته. یعنی با همین فقر و این مشکلاتی که داریم اگه یه برنامه ریزی باشه که اون ضایعات رو نداشته باشه خیلی خوب میتونیم به تغذیه جامعه کمک بکنیم. خب مردم میره در جهان به تفکیک علت اینه، یعنی حدود 60% مردم میره دنیا به علت بیماری های غیر واجبه، حدود 9% سوانه و حوادثه، 31% بیماری های دیگه است. مردم میره مادری بیماری های واجبه و بیماری هایی که ناشی از کم بوده تغذیه هست. متاسفانه کم بوده تغذیه پیدا نیست، یعنی مشخص است اگه امروز یه بیماری واگیر بیاد همه متوجه میشن، همه دستگاه بسیج میشن، همه میدونن، بالاخره یه اقداماتی کم و زیاد انجام میشه، ولی کم بوده تغذیه مشخص است. یعنی ما خودمون میگیم که آهنیاری در دختران مدرسه یا انجام دادیم بعد 10 سال بعد آزمایش خون کرده گفتیم 30% کم شده. یعنی تمام این بررسی ها طولانی مدته و به خاطر همین چون به چشم میاد و باز متاسفانه تو کشور ما مدیریت ها مقطعیه، مدیران عوض میشن، این برنامه های دراز مدت استمرار و حمایت پیدا نمیکنه. خب این عوامل موثر و سلامتیه که سبک زندگی 50%، عوامل محیطی 20%، دسترسی به خدمات بهداشتی 10%. یعنی ما اگر که بخوایم خیلی هم سیستم بهداشت خوب کار کنه، دسترسی به خدمات بهداشتی رو 10% موثره در سلامتی. بقیه اون موارد مخصوصا سبک زندگی خیلی مهمتره. ما هم کمبود دریافت مواد غذایی رو داریم، هم اضافه دریافت داریم که کمبود دریافت مواد مغذی به خصوص آهن، روی، ویتامین دی، کلسیوم الان و ویتامین آ کمبودهای شایع کشور ماست. یعنی یه روز فکر میکنم پارسال ما اومدیم اینجا گفتیم که شما همه خود ما باید ویتامین دی رو بخوریم. الان کیا میخورم؟
ماهی بیست روز یه دفعه، ماهی یه دفعه باید خوردم
ماهی بازی. یه دفعه باید یه دونه قرص ویتامین دی رو بخوریم. و حالا اگر نخواهیم بخوریم یه آزمایش بریم بدیم میبینیم که تقریبا ما 80-90% هم کمبود ویتامین دی رو داریم. خب الان مثلا کمبود ویتامین دی ثابت شده، هم باعث نقشه تو افسردگی، هم بیماری های قلب و عروق، هم پوکی استخوان و کلی بیماری، هم سرطان، یعنی کلی عوارض داره. و دیگه قرص ویتامین دی که خیلی هم به چشم نمیاد و آدم تصور نمیکنه که اینقدر مهم باشه. برای کودکان کاهش میزان یادگیری، کاهش اختلال ظرفیت کاری، حتی در شکل‌گیری شخصیت بچه ها، افزایش مردمی رو کودکا، کمبود ریتم غذایی نقش داره. زیاد بودن دریافتش هم که تعادل انرژی به هم میخوره، اختلالات متابولیکی، کاهش ظرفیت کاری، بازم افزایش معلولیت ها مردمی در بزرگ ساری. ما الان وضعیتی که پیدا کردیم به خاطر مشکلات تأمین غذایی و به خاطر اینکه به هر حال شما میدونید تورم ما بیشتر به مواد غذایی میخوره. الان مرکز آمار اعلام کرده که حدود 40% ما تورم غذایی داریم که حالا همون سیب زمینی هم که همه راحت میخوردن بیشتر درصد رو پیدا کرده.
52% مواد غذایی است.
بله 52%. خب این باعث میشه که افراد به سمت سبدهای بی ارزش غذایی برن، یعنی غذاهایی رو بخورن که فقط شکم سیر کن بشه. و بعد عوارض بعدی که داره ما متاسفانه الان تو کودکانمون هم چربی خون داریم، چاقی داریم، یعنی چیزی که بالا 50 سال اتفاق میفتاد الان از دوره کودکی داره اتفاق میفته. و حالا شما فکر کنید که اگه من الان 50 سالمه مثلا چربی خون دارم چند سال درگیرم، ولی یه بچه که 10 سالشه چند سال این باید درگیر باشه و بعد ما چه انتظاری داریم که این جامعه درست بشه. خب اگر که ما حساب بکنیم برای هر روز تأخیری که ما به بچه ها نپردازیم فرقی نمی‌کنه، یعنی باید تمام افراد، تمام جامعه، تمام سیاست‌گذارها واقعا اگر به فکر توسعه کشورم بپردازن به کودکم، چون میدونید که الان شاخص توسعه بلندی قد شده، یعنی دیگه از این وضع اقتصادی و آسمان خراش رو نمیدونم شاخص تولید خالص و چی چیای اینا اومده بیرون و میگه که اگه کشوری توسعه پیدا بکنه شاخص بلندی قدشه، یعنی اینکه باهوشه، یعنی اینکه میتونه کشور رو جلو ببره. خب اگر واقعا اینطور باشه شما میدونید که الان ژاپنی از نظر ژنتیکی جمعیت کوتاه قدی بودن، ولی الان بچه‌هاشون حدود 10 تا 15 سانتی متر بلندتر از والدینشون شده. یعنی افتخار میکنن که تو خیابون که راه میرن بچه‌هاشون 10 تا 15 سانتی متر بلندتر از خود والدینن و این فقط با مداخلاتی که در تغذیه انجام دادن اتفاق افتاده. یعنی وقتی تغذیه، حتی اگه تغذیه رو قوی مداخله بکنن، رو اون ژنتیک هم تاثیر میذاره. ما برای هر روزی که تأخیر پیدا بکنیم 50,000 کودک با کمبود ظرفیت عقلانی متولد میشه.
ایران؟
بله؟ آمار ایرانه؟ نه، آمار کلیه. یعنی اگر به کودکان نپردازیم این اتفاق میفته. و بله این مال ایرانه. 50,000 کودک با کمبود ظرفیت عقلانی متولد میشه، 300 مادر به هنگام زایمان به دلیل کمخونی شدید میمیره و 40,000 کودک در اثر کمبود ویتامین آ جان میبازه. شما میدونید ما الان ویتامین آ رو به کودک ها مولتی ویتامین میدیم زیر 2 سال، یعنی یه کاریه که 3 سال بهداشت میکنه ولی جایی هم پیدا نیست و جایی هم نتایجش گفته نمیشه. این آقای مهدی‌زاده که اینجا تشریف دارن که واقعا خیلی هم حق کردن ما دارن و من یادم که از اول استخدامم به شدت از این برنامه ها حمایت میکردن و این برنامه تو سیستم جاری کردن. من یادمه که حتی منو که میخواستن استخدام کنن گفتن که هیچ وقت من این یادم نرم، گفتن اگر تو خوب کار بکنی یه سری شاخص ها بعد مردنت معلوم میشه، چون این کاری که شما میایی تو گوش با کار تنظیم خانواده و کار نمیدونم بقیه کار آز و آیمان و اینا فرق میکنه تحته یه شاخص دراز مدتیه. و ببینید من حالا نه اینکه از ایشون تعریف بکنم، وقتی خب بحث میشه میگم وقتی یه مدیری اینقدر روشن فکر باشه که خب الان نزدیک 30 سال داره، 29 سال پیش بوده که 29 سال پیش که تو کشور هیچ جا تغذیه کارشناس تغذیه نداشتن و اصلا اهمیت نمیدادن، یه مدیری که اینطور برنامه ریزی بکنه، حالا نه اینکه من خوب کار کرده باشم و نه به هر حال تیمی و تو من که از بهداشت به کار گرفتن که بعد مدیرانه باید هم حمایت کردم و خب خیلی شاخصای ما بهتر از خیلی جاهای استوام شد.
آره به خاطر خانم جعفری هم که از آقای مهدی‌زاده داره مفصل تشریف رو فرمودید. سلام سلامت باشین، یعنی سلامت نجات کرد.
کشور جهانی. حالا من آمار خودمونو دارم که بهتون بگم.
حالا رو این آمار ها یه ذره مرسن که بتونم تو ذهن ها بسپار. یه ذره بسپار.
خب ببینید از آلمان به غیر از اون کم وزنی و سوء تغذیه یه مشکل چاقی هم داریم. یعنی تو کشور ما همون مشکل لاغری ها داریم و سوء تغذیه کم خوری ها داریم، هم چاقی ها داریم و اون مسائلش رو که حالا دلایل رو ببینید دلایل متعددیه. کم کم هر روکی که خب الان خیلی شایعه، یعنی فکر میکنم اگه درست بگم آیدی که نزدیک 60% میان سالان بی تحرکن، تو بچه ها هم یک حدود 40% بی تحرکن، چون که بچه ها بیشتری ساعتشون رو پای موبایل و تبلت و و متاسفانه مدارس هم که دیجیتال شده مثلا میگه بیشین سوال ها از تو اینترنت در بیاری نمیدونم تو گروه بفرستین اینا. رژیم غذایی یا عادات غلط غذایی مون که حالا با این وضعیت که من دارم میگم وضع اقتصاد خراب شده، ولی شما میبینید که هر شب که میرید بیرون 4 تا فست فود داره اضافه میشه و حالا این فست فود کیفیتش چی چیه که حتی اگر کیفیتش هم خوب باشه، یعنی از نظر بهداشت مواد غذایی خوب باشه، از نظر تغذیه پر از نمک، پر از چربی، پر از شیرینی و این خودش چه بلایی سر جامعه میاره. مصرف دارو که الان شما نگاه بکنید اکثرا بالاخره یکی دو تا دارو دارن استفاده میکنن. تغذیه دوران بارداری و دوران شیرخواری تاثیر داره، یعنی بچه‌ای که شیر مادر نمیخورن احتمال ابتلاشون به این بیماری و چاقی خیلی زیاده و این چیزیه که دنیای پیشرفته الان داره واقعا تاکید میکنه رو تغذیه با شیر مادر. اما ما متاسفانه شاخصمون نسبت مثلا 10-20 سال پیش اومده پایین. حالا ژنتیک و وراثت که حالا خیلی اصلا توی اشاره هم داره روش کاری نکردم و اونقدر نقش نداره، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی روحی، میزان خواب که شما الان میبینید ساعت خواب همه ریخته به هم، یعنی اصلا کلا یه جوری زندگی ها بدون نظم و فله ای شده که خود اینا همش تاثیر میذاره در این مسائلی که وجود داره. خب این کارت روش کودکانه که ما کودکان که به ما مراجعه میکنم برای رونده رشدشون طبق این نمودار بره جلو که حتما دیدید و حالا ما گذاشتیم به خاطر اینکه یه حساسیتی رو این قسمت باشه. بیشتر رشدی که بچه ها دارن زیر 5 ساله و اگه ما از زیر 5 سال غافل شیم خیلی عوارضی که میبینن رو دیگه نمیتونیم جبران بکنیم. یعنی اگر 1000 تا بودجه و قانون و تغذیه سالم رو حتی بهشون بدیم بخوره دیگه اون عوارض جبران ناپذیره. این برنامه هست که ما با سازمان بهسازی از سال 86 شروع کردیم که بودجه برنامه رو اصلا خود سازمان بهسازی تأمین میکنه. کاری که ما میکنیم به این شکله که میدونید که سازمان بهسازی به خاطر اهداف پرورشی و اهداف توسعه خودش خود روستاها مهد کودک مجوز داده و یه سری افراد مهد کودک ایجاد کردن که تو این برنامه هفته 5 روز بچه ها غذا میخورن، یعنی غذاشون تو مهد کودک صبح پخته میشه و زور غذا میخورن و بعد میرن خونه، یعنی دور هم استفاده میکنن. خب هدفی که ما از این برنامه داریم یکی اینه که تامین بخشی از نیازهای تغذیه کودکان از طریق ارائه یک وعده غذای گرم در روستا مهدا، چون که کارشناسای ما اومدن توی شهرستان ها بر اساس وضعیتی که اون روستا داره، دسترسی که داره، یه برنامه غذایی دادن که اون برنامه غذایی سعی کرده یه مقداری از نیازهای تغذیه یه بچه ها رو تأمین بکنه و اینکه خب بچه ها میشینن دوره هم میخورن و میرن، این خودش خیلی کمک میکنه به این تأمین نیازها. افزایش آگاهی کودکان در زمینه اصول تغذیه صحیح که خب بچه ها همینجا توی این برنامه یاد میگیرن که غذا سالم چیه، سبزی رو یاد میگیرن، لبنیات رو یاد میگیرن، گروه های غذایی رو یاد میگیرن که خب خیلی کمک میکنه به ما که عادت غذاییشون شکل بگیره. از این طرف این بچه ها تو سیستم ما، خانه بهداشت ما، وزن و قد میشن و برای مادرانشون کلاس آموزشی گذاشته میشه و به ورز ما پایش رشد این بچه رو انجام میده که ببینه که این بچه رشدش به چه شکلیه و در کنار ما برای مدیران و مربیان روستا مهدا کلاس آموزشی داریم و اونا رو در خصوص تغذیه آموزش میدیم و همطور والدینشون رو که والدین هم یه مقدار آموزش رو بگیرن که تو خونه هم بشه این اصول تغذیه صحیح رو برای بچه ها اجرا بکنن. خب این کل بچه هایی که ما در سال 92-93 داشتیم. چرا ما 92-93 رو گذاشتیم؟ چون 92-93 ما قبل و بعد از انجام این یک وعده غذای گرم شاخص های رشد بچه ها رو اندازه گیری کردیم و گفتیم که ببینیم چقدر تأثیر داره. الان دیگه اون شاخص ها وارد سامانه یه سید میشه اون وضعیتی که دارن. خب تعداد کل 1494 تا بچه را ما غذا دادیم که 126 تاشون سوء تغذیه داشتن، سوء تغذیه مشخص داشتن، یعنی 9.5%. و بعد از این مداخله درصد این سوء تغذیه به 6.5% رسیده. ببینید 9.5 به 6.5% از نظر آماری خیلی معنی داره. از نظر ما اینطوره که نگاه میکنیم میگیم 3%، ولی از نظر شاخص آماری خیلی معنی داره.
خودتون اگه نظرتون هست صحبت کنید.
این شیوع لاغری بوده، اون کم وزنی بوده، سوء تغذیه بر اساس کم وزنی و این سوء تغذیه بر اساس لاغریه که اینجا مثلا لاغری 8.5% بوده و بعد از مداخله به 7% رسیده. ببینید این مداخله فقط سال تحصیلی بوده، در حدود 9 ماه انجام شده که این اتفاق افتاده. بعد دیگه ما تابستون نتونیم ادامه نداشته چون بچه ها تعطیل بودن. خب این نمونه یه از کار که این بچه ها ببینید دیگه برای نهار میشینن دوره هم و علاوه بر مسائل تغذیه‌ایش چقدر نشاط پیدا میکنن و یاد میگیرن روش خوردن و اینکه با هم دیگه مشارکت داشته باشن، چون میدونید که در تمام دنیا مداخلات تغذیه در مدارس و مهد کودک با انجام شده. کشورهایی که موفق شدن به خاطر اینکه ما تو مهد کودک و مدرسه میتونیم که عادات غذایی بچه ها رو اصلاح کنیم و تغییر بدیم. این برنامه در مجموع نظرخواهی‌هایی که شده از مادران همین کودکان و از خود مجریان برنامه که همکارای ما در روستا مهدا بودن، همه خیلی رضایت داشتن از این برنامه و گفتن که این برنامه خیلی خوبه، در این حال که برای اون مهد کودک خیلی سخته هر روز غذا پختن. یعنی شما فکر کنید که هر روز باید این غذا رو بپزه، توزیع کنه، نظارت بکنه به بهداشتش، ولی گفتن که خیلی رضایت مندونه، یعنی خودشون نتیجه رو در بچه ها دیدن. امسال حالا میرسیم به امسال که وضعیت همون چی جوری شده، ولی ما دیگه با مقدار پولی که داده شده از به وزارت رفاه به بهزیستی تلاش کردیم که یه برنامه غذایی نسبتاً مطلوب و بیریزی که حالا اینا همش به گرم هم مشخص شده، چون حالا خدمت شما میگم که وضعیت سرانه به چه شکلیه. این برنامه غذاییه که ما پیشنهاد دادیم که برای بچه ها اجرا بکنن، یعنی 8 غذا پیشنهاد دادیم که بنابرای توانایی مهد کودک پنج تاشو رو چکار کنه؟ بده به بچه ها. امسال سالانه روزانه هر کودک 3750 تومانه و چون بودجه کم بوده مدت اجرا برنامه رو کردن 90 روز و عرضم خدمت شما قراره که از آبان ماه انشاءالله برنامه شروع بشه. تعداد روزنامه‌هایی که تحت پوشش ما هست 127 دونه است و تعداد کل کودکانه روزنامه دار 4280 نفره که از این 4280 نفر با این بودجه ای که داده شده 3080 نفر رو میتونیم تحت پوشش قرار بدیم و 1200 نفر رو باید حذف کنیم. ما شاید یک ماه که با بهزیستی به توافق نرسیدیم کجا رو حذف کنیم، یعنی هر جا رو کارشناسای ایشون به ما میگن حذف کنیم، ما میگن شاخصاشو در میاریم میبینیم این سوء تغذیه دارن. دوباره ما میگیم اینجا رو حذف کنیم، بعدش رو میگن که کارشناساشو میگن نه اونجا نمیشه به این دلیل حذف کنیم، وضعیتشون مشکل داره. یعنی الان فکر کنم تا پنج روز دیگه حالا نمیدونم، یعنی 1200 نفر خیلی زیاده بخوایم حذف کنیم. برنامه که چند سال از سال 86 تا حالا داره اجرا میشه، همه میگن که برنامه خیلی خوبه، رضایت معموده رو سوء تغذیه بچه‌ها تاثیر گذاشته، رو کارهایشون تاثیر گذاشته. خب الان هنوزم موندیم که کجا رو باید حذف کنیم. تازه ببینید ما تو روستا مهد اجرا میکنیم، ما پارسال تو حاشیه شهر هم اجرا کردیم چون بودجه خوب بود، حاشیه شهر اصفهان هم درگیر کردیم که وضعیت حاشیه شهر به مراتب بدتر از روستا هاست. خودتون میدونید که چه وضعیتی هست. ولی امسال متاسفانه حاشیه شهر هم نمیتونیم انجام بدیم. نشون دادم برنامه شد. ببینید ماکارانیه، استنبولی پلوه، عدس پلو، حلیمه گندو، پلو خورشت قیمه، تاس کباب، کوکو سیب زمینی، خوراک لوبیا با قارچ. خب ما با این 3070 تومنه بهتر از این، یعنی همه این دارن ما نشستیم گرم کردیم برای هر بچه مثلا چند گرم بود یا که این دارو سر جمع حالا آدشالا بشه که چکار کنم یه قضایی در بیا. بچه‌ای که سوء تغذیه دارن رو بررسی کنن، به اونایی که دچار فقر مالی هستن رو لیست میکنن، لیست رو میدن به کمیته امداد و کمیته امداد یه تعدادی اینا رو تحت پوشش قرار میده و بعد ما تو سیستم بهداشتی مادرانه اینا رو آموزش میدیم. آموزش که میدیم کارتش رو مهر میکنیم، میره کمیته امداد سواد غذاییش رو میگیره. این برنامه هم باز هدف مکارش سوء تغذیه کودکانه، ارتقای وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه در خانواده‌های نیازمند، مهمترین قسمت ما افزایش آگاهی کارکنان خودمونه، کارکنان کمیته امداده در خصوص الگوی تغذیه صحیح کودکان، آموزش مادرانه در خصوص تغذیه و اینکه جامعه را نسبت به این برنامه غذایی کودکان بتونیم چیکار کنیم، نگرششون رو عوض کنیم. حالا ما ما اونایی هم که پول دارن مثلا به جایی که تغذیه خوب برا بچه ها داشته باشن میرن یه چیپس بخرن 4-5000 تومن میدن به بچه میخوره. دست اگه همین 4-5000 تومن شده فکر کنم چیپس دیگه همینا میتونن چند تا تخم مرغ بچه بدن بخوره. یعنی ما از گستره طیف نیازمند کار هستیم. خب تو برنامه کمیته امضا همینجوری خدمت شما گفتیم این بچه‌ها رو بچه‌ها بی بذات سیستم رو تشخیص بده معرفی بکنه کمیته امضا با شاخص خودش بررسی میکنه یه تعدادی اینا رو تحت پوشش قرار میده که اینجا سبد خشک میده. یعنی دو ماه یک بار اینا کارت دارن و به فروشگاه های خاص میرن و اون مواد غذایی که ما معلوم کردیم و میخرن. یعنی نمیتونن با اون کارت غیر از این مواد غذایی چیز دیگه ای بخرن. خب الان این برنامه هم ببینید این برنامه ما شاخصایی که داشتیم از سال 93 34% و الان که نیمه دوم 97 46% این بچه‌ای که سوء تغذیه داشتن بهبودی پیدا کردن. تازه اینجا این سبده که میبره خونه بقیهشون هم میخورن. یعنی این نیست که همشم بده ببین بچه ولی با همه این وضعیت نزدیک 50% این بچه ها سوء تغذیهشون بهبود پیدا کرده. یعنی این نشون میده که ما یه سری خانواده ای رو داریم که اینا کمبود دریافت غذا دارن اینا دوچاره فقر غذایی هستن. بعد الان تو این برنامه ما یه سری خوش نوبتی داریم که حالا ما به اسم هر شبکه در آوردیم و شما میبینید در کل حدود 900 تا بچه داریم که پشت نوبت هم و متاسفانه تا میاد اینا نوبتشون بشه اصلا 6 سالشون تموم میشه. یعنی دیگه اصلا ما نمیتونیم این داره حتی یک بارم بهشون قضا بدیم و این همون اهمیتیه که من گفتم این از دوران رشدشون که بگذره از دوران تکاملشون که بگذره دیگه اینا جبران ناپذیره و همینطور که میدونید اینا خانواده‌ای هستن که بسیار بقیه مشکلات دیگه هم دارن از نظر فرهنگی و این بچه‌ها در اصل میشه بگیم که اینجا از بین میرن. این به اسم هر شهرستانی زدیم که شما مثلا ببینید شاهین شهر رو ما فکر میکنیم که وضع خوبه ولی شاهین شهر هاشیش مشکل داره. یعنی الان شاهین شهر حدود 50 تا بچه داریم که پشت نوبتیه کمیته امدادن. یعنی فکرش رو نمیکردیم که این وضعیت باشه. این جمع شهرستان هست و فریدن رو ببینید که فریدن ما کلن از نظر تغذیه وضعیت خوبی نداریم. فریدن، چادگان، سلیرون و نجف آباد که حاشیه‌اش که دیگه حاشیه رو حتما اکثر ازتون رفتیم دیدید که به چه شکلیه که اصلا تو ما میایم اینا برسن یا اصلا که بچه ها به این قضایه نمیرسن و این باعث میشه که ما خیلی درگیر بشیم. یعنی این خانواده هایی که بهشون نوبت نمیرسه اینا همینطور با سیستم ما درگیرن که چرا مثلا به بچه ما داده میشه و پرسنل ما ماهی چند روزش و وقتشون صرف توجیه کردن این خانواده ها هست. خب کمیته امدادی بون کارت 100,000 تومانی میده که بودجه که حساب بکنی به این شکل دوچار کم برنامه سومی که ما داریم برنامه حمایت از مادران بارداره که برنامه بنیاد علویه در اصل یعنی تامین مالی برنامه رو بنیاد علوی میکنه و هماهنگی اجراشو ما تو بهداشت انجام میدیم. حتما شما بنیاد علوی رو میشناسید. بنیاد علوی دیگه قوانین خاص خودشو داره. حالا متاسفانه سیستم و کارشناسای تغذیه ما خیلی درگیر این سه تا برنامه حمایتی هستن چون برنامه‌ای هست که مردم مطالبه میکنن و همینطور در چالشن که به چه شکلی بگذر. من بعد ندیدم که این برنامه خدمت شما بگیم که به چه شکلیه. گروه هدف این برنامه فقط روستا هست. یعنی بنیاد علوی اصلا کاری با حاشیه شهر و شهر نداره و باز شما میدونید که خیلی مشکلات ما بازم تو حاشیه شهره. زنان باردار از ابتدای ماه 4 حاملگی تا 6 ماه پس از زایمان 12 ماه تحت پوشش قرار میده که مناطق روستاییه که 13 شهرستانه یه قوانینی داره که به هر حال مادر باید نیازمند باشه شرط منع بارداری رو نداشته باشه بیایم آش کمتر از هجده آلوم باشه یا نه از سوء تغذیه داشته باشه یا وزنش کمتر از 55 کیلوگرم باشه قبل از بارداری، هموگلوبینش پایین باشه، چند گلولی و وزگیری نامطلوب. خب این دست رو عملی که بچه های ما تو روستا همه بهداشت این مادر رو شناسایی میکنن، لیست میکنن، ما لیست رو برای دنیادلوی ایمیل میکنیم تهران. هر ماه ما این کار رو داریم انجام بدیم، چون یه سری مادر خارج میشن، یه سری باید وارد بشن. این نمونه یه سواد غذایی. خب دنیادلوی این مواد غذایی رو خودش به صورت بسته بندی میاره و تا شهرستان میاره، یعنی تا شهرستان هزینه‌شان با خودشه. از شهرستان به بعد دیگه وقتی ماشین رو میشه همه های دکتر دکتر آقا دکتر آقا دکتر همینطور چند ماه نگاه کنن، چون که خیلی برنامه سختیه و خیلی وقت خود مدیران این برنامه میگیره. توی این برنامه ما
من معیه میرفتم این سه گروه رو من تفاهم
داشت چقدر مادر رو تحت پوشش داریم. باز ما توی این قربالگری که کردیم حدود 6494 تا مادر رو باید ما تحت پوشش داشته باشیم که ما 2470 تا داریم. باز توی این برنامه ما بعضی از شهرستانمون خیلی خوش نوبتی داریم تا 6 ماه بعد از زایمان اینا انجام میگیره، یعنی شما بخواید حساب بکنه درصد پوشش بنیادلوی ما برای مادران باردار 38%، برای شیرده 13%. بعد تحت پوشش حمایت تیمونه که میبینید که به چه شکلیه و مادران باردار با وزگیری مطلوب مفصل دریافت، چون این مادران باردار گفتم بهتون مادرانه که سوء تغذیه دارن وزگیری دوران باردارشون نامطلوب ما میاریم تو برنامه. بعد از دادن این سبد غذایی دیدیم که 85% وزگیریشون بهتر شده، یعنی بوزاشون رو به راه شده و وزگیری نامطلوبشون حدود 20% بوده. خب این برنامه یه موفقیه و 80% مادر وضعیتش بهتر بشه، خب این تاثیر میذاره تو تولد نوزادش و خیلی کمک میکنه که دوران باردارشو به خوبی سپری کنه، چون اکثر این دو چاره کم خونی و سوء تغذیه هستن. این برنامه تو شهرستان هایی که اینجا میشه تو اصفهان، برخار، بوین و میاندر، سمیرون، شاهین شهر و میمه، چادگان، فریدن، فریدون شهر، نجف آباده. شهرهایی که خود بنیادلوی انتخاب کرده با توجه به ضریب محرومیت ها و دستور عملهایی که خودشون دارن، مگر نما یه سری شهرستان هایی هم داریم که اونا وضعشون بهتر نیست. اقلامی که در حال حاضر میده تقریبا میشه بگیم که یه سبد غذایی کامله، یعنی این دیگه سبد غذایی خیلی خوب و کامله. برنج، ماکارونی، حبوبات، مرغ، روغن مایه، خرما، سویا، بلغور جو و پنیر. ارزش ریالیشی که حساب بکنید 500,000 تومان میشه، یعنی هر دو ماه این سبدی که میاره برای هر مادر ارزش ریالیش 500,000 تومان میشه و ما در حال حاضر 4,250 نفر مادر باردار و شیرده رو تحت پوشش داریم و 170 نفر مادر رو پشت نوبت داریم، یعنی تا اینا بیاد نوبتشون بشه اصلا دیگه زایمان میکنن، یعنی دیگه آقای دکتر میدونه خانم دکتر همینطور یه سری به ما زنگ میزنن که پس چرا نوبت ما نشد، چون برنامه نمیشه قطع میکنید. ببینید شما وقتی نظری میدید میایید مثلا نظر میکنید سخت ها مثلا از سواد غذایی یه جا میگی فرق برای رو نمی کنه که کجا توضیح میشه، ولی این برنامه هدف داره، باید یه مادر بخوره که رو رشته بچهش رو سلامت خودش تاثیر بذاره، نمیشه یه ما به این بدی دو ما به اون بدی، یعنی برنامه باید مستمر باشه. بخاطر همین ما الان 170 نفر هم اینجا پشت نوبتی داریم و 1500 نفر حدود این که من میگم 1500 نفر حد اقله ها 1500 نفر هم در حاشیه یه شهر همون داریم که بنا دلوی اصلا حاشیه شهر هم هیچ برنامه براش نداره و اون زنگ خطره که شما میدیدید حاشیه شهر این وضع مادرانشه، اون وضع کودکانشه. حالا خدا شکر برای سالمند کاری نمی کنیم، اگه نبونم معلوم نبود که چجوری در میمد. این از این برنامه. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه اول صحبتتون رو گرفتم و امیدوارم که حالا انشاءالله بشه که یه راهکارایی رو فکر بکنیم، چون که ما شهر خیلی خوبی هستیم، یعنی تو خیلی جلو بودیم و حالا شاید باشه یه سری برنامه های مردمی که وجود داره تو هدایت بکنیم مدیریت بکنیم که به هر حال این مشکلات به یه مقدار کمی کاهش پیدا کنه.